la persona de la grande comunidad de la gente del mundo, la sala de la comunidad de la gente, la sala de la comunidad.
در ادامه بحث تفسیر که در ابتدای بحث روز چهارشنبه داشتیم، در سوره مبارکه فرقان آیه اول تفسیرش تمام شد، میرسیم به حول قوه خدا به تفسیر آیه دوم. همون پنج مرحله ای را که در آیه اول گفتیم در این هم به همون سر جلو می رویم. مرحله اول مرحله لغوی بود. در این آیه کریمه لغت خاصی وجود ندارد که احتیاج به توضیح داشته باشه. لغاتش لغات واضح و بسیار روشنی است که احتیاج به بحث لغوی در اینجا وجود ندارد. لذا این آیه مرحله اول چیزی درش نیست. و اما مرحله ثانیه بحث نحوی بود که گفتیم اگر آیه احتیاج به توضیح نحوی داشته باشد، در این مرحله دوم بیان میکنیم. این آیه یک بحث نحوی مهم دارد. خوب عنایت بفرمایید که این بحث نحوی در تفسیر آیه خیلی مدخلیت دارد. و اون بحث نحوی این است که این آیه کریمه، یعنی آیه دوم، یک موصول است الذی با چهار تا صله، یه موصول است چهار تا صله دارد. الذی یعنی چهار تا جمله، له ملک السماوات و الارض، این یه جمله، ولم یتخذ ولدا، اینم یه جمله، ولم یکن له شریک فی الملک، اینم سه، عرضم به حضور شما که و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، اینم جمله چهارم. پس یک موصول است با چهار صله، اینا همه حساب دارد ها، حالا بعدا ان شاء الله توضیح خواهیم داد این چهار صله چه نقش مهمی دارد در تفسیر این آیه کریم. خب بحث نحوی که در اینجا هست این است که این الذی ترکیبش در این آیه چی؟ این الذی که اینجا آمده، میدانید موصول و صله، موصول با صله جمله کامل محسوب نمیشه دیگه. موصول با صله این یه جمله کامل، یعنی مبتدا و خبر محسوب نمیشه. بنابراین باید وضعیتش را اینجا مشخص کنیم. این الذی در اینجا از نظر ترکیب نحوی چه میشه؟ جناب زمخشری در تفسیر کشاف سه تا احتمال داده است. احتمال اول فرموده است این الذی در اینجا بدل باشد از اون الذی در آیه اول، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اون الذی یعنی اون موصولی که در آیه اول داشتیم، این موصول دوم بدل برای او باشه. بدل یعنی چه؟ یعنی مبدل را بردارید اینو بذارید به جای اون، تبارک الذی کذا و کذا، اون الذی اول رو بردارید اینو بذارید به جای، یعنی آیه اینطور میشه، تبارک الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا کذا. پس این الذی که در اینجا هست بدل برای اون موصول در آیه، وقتی که بدل برای اون شد وقت فاعل همون تبارکه میشود، فاعل میشود برای همون تبارکه، چون در بدل مبدل و من در حکم سقوط است بنابر اون چیزی که در نحو خوانده اید. این یه احتمال. فرمونده است احتمال دوم آن است که این الذی را صفت مدح بگیریم، یعنی داره این الذی خداوند را مدح میکنه. در باب نعت، عزیزانی که ادبیاتشون خوبه، در باب نعت که یکی از توابع است برای نعت اقسامی ذکر کردن، یکی از نعت ها نعت مدحی هست که در مقام مدح گفته می شود یا در مقام ذم گفته می شود. حالا یا در مقام مدح هست، یادتون هست در سیوطی برای مدح ذمی چه مثالی می زد؟ خاطرتون هست؟ و امرأته، بگید و امرأته حمالت الحطب، و امرأته حمالت الحطب، بگفتن این حمالت الحطب صفت ذم است برای زن ابو لهب، صفت ذم است که خداوند داره مذمت میکنه اون زن ابو لهب را. توجه فرمودید که میگوید این زن ابو لهب، عرضم به حضور شما، شغلش این بوده است که هیزم کشی میکرده است، که این شغل پسری بوده است در اون زمان، خداوند داره او را مذمت میکنه در این آیه کریمه. اینو بهش میگن نعت ذمی یا نعت مدحی، فرق نمیکنه. حالا احتمال دومی که در اینجا جناب زمخشری فرمود میفرماید این الذی صفت مرد باشد و یک هوی در تقدیر بگیریم، میگیم هو الذی له ملک السماوات و الارض، بنابراین الذی میشود خبر برای اون مبتدای محذوف، اعرابش رفعی میشود، مرفوع میشود بنابر خبریت، یه هوی در تقدیر میگیریم. در مقام مدح ذات مقدس باری، باری تبارک و تعالی کیست؟ هو الذی له ملک السماوات و الارض، خدایی که اقتدار آسمان و زمین در عهده اوست. این در مقام مدح است به تقدیر هو. اینم احتمال دوم. و اما احتمال سومی که جناب زمخشری در اینجا بیان فرموده است این الذی را منسوب بدانیم به تقدیر فعل عمده، فعل در تقدیر میگیریم، عمده یعنی مدح میکنم الذی له ملک السماوات و الارض، اون وقت اینجا الذی با صفت مدح میشه اما دیگه منسوب است. خوب دقت کنید، بنابر احتمال دوم مرفوع میشه، بنابر احتمال سوم چیه؟ اما از نظر معنا دیگه فرقی نمی کند، هر دوتا در مقام مدح است، یعنی داره مدح میکند و عرضم به حضور شما ستایش میکند ذات اقدس ربوبی را، منتها یکی به تقدیر هو میشه که در اینجا الذی اعرابش رفعی میشه خبر مبتدا میشه، یکی به تقدیر عمده ها که در اینجا الذی اعرابش چی میشه؟ نصب میشود بنابر مفعولیت، مفعول عمده ها قرار میگیره. هادا تمام کلام هادا المفسر العدید، این مفسر عدید جناب زمخشری که اگر طلاب ما تفسیر کشاف را نخوانند در تفسیر راجل هستند ها، طلبه ای که میخواهد در تفسیر کار کنه یکی از شرایط مهمش تفسیرهای ادبی است، باید با ادبیات سر و کار داشته باشد تا اعماق و توجه فرمودید لایه‌های پایینی تفسیر را کاملا متوجه بشه و لایه تفسیر سطحی میشود. حتما و حتما عزیزان با زمخشری کار کنید، تفسیر زمخشری، تفسیر کشاف از جهت نحوی و بلاغی تا به حال رو دست برای او نیامده است، این را با قاطعیت عرض میکنم، از جهت ادبی ها، نه از هر جهت، از جهت تحلیل ادبی و بلاغی قرآن هیچ تفسیری هنوز به مایه کشاف زمخشری نرسیده است، اگرچه این آقا سنی است ولی در هر حال دیگه یه فضیلتی است که دارد دیگه، حالا نمیشه به خاطر سنی بودن اون فضیلتش رو هم انکار کرد بگیم نه خیر این تفسیرش هم تفسیر خوبی نیست، نه، باید برای هر عالمی به فضل و علمش انسان اعترافی داشته باشد که تا به حال هنوز بین شیعه و سنی تفسیری در زمینه نکات ادبی قرآن و بلاغی قرآن به پایه تفسیر کشاف زمخشری نرسیده است. این مطالبی که ایشان فرموده اند در زیل آمد، ولیکن نکته‌ای که به نظر ما میرسد هاهنا احتمال رابع، که به نظر ما این احتمال رابع ارجح بر تمام احتمالات است با توضیحی که عرض میکنم. احتمال چهارم آن است که الذی موصول در آیه دوم را عطف بیان بگیریم به اون الذی اول، عطف و نه بدل، نه صفت مرد، بلکه چی بگیریم؟ عطف بیان. خب عطف بیان فرقش با بدل چیه؟ هم بدل و هم عطف بیان هر دوتا جزء توابع هستن، یعنی پشت سر یه اسم دیگری در می آید که اصطلاحاً به این میگیم توابع، منتها یه فرق اینها با هم دارن، با اون فرق این است که عطف بیان کارش توضیح ما سبق است، یعنی اون چیزی که در ما سبق یه اجمالی داشته عطف بیان میاد و این را کاملاً تشریح میکنه، باز میکنه. به نظر ما موصول در آیه دوم نسبت به موصول در آیه اول همین شأن را داره. خوب دقت کنید، در آیه اول فرمود چی؟ تبارک الذی نزل الفرقان، برکت اختصاص دارد به اون کسی که فرقان را نازل کرده. خب اینجا سوال می شود که اونی که فرقان را نازل کرده چه ویژگی هایی دارد؟ چه ویژگی هایی دارد؟ الذی نزل الفرقان اجمال دارد، اون کسی که این فرقان را نازل کرد چه صفاتی دارد، چه خصوصیاتی دارد، چه ویژگی هایی دارد؟ آیه دوم داره تشریح میکند الذی، اون کسی که له ملک السماوات و الارض. هر کدام از اینها خوب دقت بفرمایید با این عرضی که عرض کردم، اینجا وقتی که آیه را عطف بیان بگیریم هر یک از این چهار صله‌ای که برای این موصول آمده به منزله تعلیل بر تنزیل فرقان میشود، بعدا این ان شاء الله در نکات تفسیری توضیح می‌دهیم. تنزیل قرآن چهار علت داره، طبعا چهار علت داره که از همین موصول استفاده می‌شود.
یعنی خدا باید قرآن را نازل کند. چرا؟ چون له ملک السماوات و الارض، چون اقتدار آسمان و زمین با اوست، به خاطر این قرآن را نازل کرده. حالا اینا چجوری به هم پیوند میخورن در بحث تفسیری عرض خواهیم کرد. ولی اگر ما اینجا این الذی را عطف بیان نگیریم یا بدل بگیریم، این نکته حل نمیشه که الذی در آیه اول اجمال داره، آیه دوم الذی دوم اون اجمال را داره توضیح میده. یعنی آیه اول میفرماید الذی نزل الفرقان، آن کسی که فرقان را نازل کرده. خب سائلی میپرسد اونی که قرآن فرقان را نازل کرده چه ویژگی هایی دارد، چه خصوصیاتی دارد؟ مثل اینکه شما میگید آها خیلی با عظمت هست اون کسی که کتاب کفایه را نوشته است. میگیم خب این آقایی که کتاب کفایه را نوشته کیه، چه ویژگی هایی دارد؟ شما شروع میکنید این آقا آخوند خراسانی است، در حوزه نجف بوده، استادش اون بوده، شاگردانش این بودن، اجمال را برطرف میکنه. اینجا مران همین است، میگیم برکت اختصاص به اون کسی دارد که فرقان را نازل کرده. کفار میپرسن خب این کسی که فرقان را نازل کرده چه ویژگی هایی دارد؟ آیه دوم توضیح میده. صرفا بحث بدلیت نیست، اینجا بحث توضیح هست، توضیحی که مستلزم تعلیل است. این جمله را داشته باشید، این الذی در آیه دوم توضیح هست برای الذی در آیه اول، و توضیحی که مستلزم تعلیل هم هست. حالا کیفیت تعلیل را در بحث تفسیری انشاءالله باید در اونجا خدمت عزیزان عرض بکنیم که چجوری این چهار صله‌ای که دنبال الذی آمده است تعلیل برای تنزیل فرقان می شود، که اون خودش یه بحث طویلی هست که در جای خودش. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که از نظر نحوی این آیه ثانیه موصول با چهار صله‌ای که در ما محروفی دارد، عطف بیان برای موصول در آیه اول می شود به منزلت توضیح، از توضیح المستلزم للتعلیل، توضیحی که مستلزم تعلیل است. انشاءالله خدا توفیق بدهد نحوه تعلیلش را در جلسات بعدی که انشاءالله برسیم به نکات تفسیری خدمت عزیزان انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب این پایان بحث تفسیر رو، این بحث تمام، بریم وارد بشویم در بحث بله
تحلیل.
اصلا بعدا میگیم دیگه، بحث بعدیه، حالا الان که نمیشه چون نکاتش نکات عمیقی هست، مقدماتی میخواد، میخوام بگیم دیگه این جلسه رو باید بذاریم برای همون مسئله، ولی میرسیم انشاءالله اون تو مراحل بعدی. حالا فعلا بحث نحوی ما تا همینجا دیگه تمام میشه، حالا اون میره جزء نکات تفسیری که انشاءالله در نکات تفسیری عرض خواهیم کرد به امید خدا. خب این بحث، بریم سراغ بحث اصول ما. بحث ما در رابطه با مسئله مشتق بود، رسیدیم به مقدمه ثالثه. گفتیم در بحث مشتق 6 تا مقدمه داریم، 3 تا مقدمه را بیان کردیم. در ذیل مقدمه ثالثه صاحب کفایه یک مبحثی را مطرح کردند که این مبحث در بحث مشتق ما هیچ مدخلیتی ندارد، ولی صاحب کفایه به مناسبت چون رأی و نظریه خاص خودشون بوده این مسئله را در اینجا مطرح کردند. عنوانش را گفتیم، عنوان بحث چی بود؟ عدم و دخالت زمان فی مدلول الفعل، زمان در مدلول فعل دخالتی ندارد. توضیح و زاره، حالا یه مقدار بحث دیروز اولش را عاده میکنیم و وارد بحث امروز میشویم. صاحب کفایه فرمودن مشهور بین نحویان است که فعل دلالت بر زمان میکند، یعنی زمان جزء موضوع له فعل است، جزء مدلول فعل است، به گونه این که در تعریف فعل اصلا میگن ما دل على معنى مستقل مقترن به احد الازمنت ثلاثه. فعل حتما باید اقتران به یکی از سه زمان داشته باشد، ماضی و حال و استقبال. این فرمایش نحوی هاست، ولی صاحب کفایه میفرماید به نظر ما این حرف صحیح نیست. این حرفی که نحوی ها گفتن که زمان به عنوان موضوع له در فعل دخالت دارد، نخیر، جزء موضوع الله نمیشه. برای اثبات مدعا صاحب کفایه دو تا دلیل بیان میفرماید، دو تا هم مؤید بیان میفرماید. حالا بریم اول دلیل ها، بعدش هم بریم سراغ مؤید ها. دلیل اول میفرماید اگر این حرف صحیح باشد که فعل باید دلالت بر زمان بکند، این سخن نقض میشود
به فعل امر و فعل نهی. فعل امر دلالت بر زمان ندارد. وقتی که مولا و عبدش میگوید اضرب، این هیچ دلالتی بر زمان ندارد. یا وقتی که مولا و عبدش میگوید لا تضرب، این هیچ دلالتی بر زمان ندارد. اگر فعل ماهیتش آن است که دلالت بر زمان کند، خب همه جا باید دلالت، نه فقط ماضی و مضارع. خب امرم فعل است، اینم باید دلالت بر زمان کند. نهیم فعل است، پس دلیل اول دلیل نقضی می شود. یعنی اگر این مدعای شما صحیح باشد که به صورت موجبه کلیه همیشه فعل باید دلالت بر زمان کند، این نقض می شود. این کلیت به چی نقض می شود؟ بفرمایید. فعل امر و فعل نه، فعل امر دلالتی بر زمان ندارد، فعل نهی دلالتی بر زمان ندارد. لو فرض کسی دلالت بر زمان را بپذیرد، خب بله ماضی و مضارع قبول است، لو فرض. حالا اونم بعدن اشکالش را میگوییم، ولی لو فرض اونجا تمام. پس چرا شما به صورت کلی ادعا میکنید که همیشه فعل باید دلالت بر زمان داشته باشد؟ این کلیت نقض میشود. به چی و چی؟ فعل امر را انقض. حالا اگر کسی اینطور بگوید، فرمایش صاحب کفایت، اگر کسی بگوید فعل امر و نهی دلالت بر زمان حال میکنه، وقتی که میگوید اضرب یعنی الان، وقتی که میگوید لا تضرب یعنی الان، پس چرا میگید فعل امر و نهی دلالت بر زمان نداره؟ متکلم وقتی که انشاء میکند امر را یا انشاء میکند نهی را، این انشاء در زمان حال است. پس فعل امر میشه مال زمان حال، فعل نهی هم میشود مال زمان. اصطلاح دقت کنید، مستشکل چه میگوید؟ فعل امر و نهی انشاء است، این یک. انشاء در زمان حال است، این دو. پس فعل امر و نهی در زمان حال میشود، اینم سه. این استدلالی است که در این انقلت بیان میشود. انقلت قلت و صاحب کفایه جواب. صاحب کفایه میفرمایند فرق است بین انشاء و فعل امر. بله انشاء متکلم یعنی تکلم در زمان حال است، اما متکلمون به که اون فعل امر باشد، این دیگه دلیل نداریم که در زمان حال باشه. خوب دقت کنید، صاحب کفایه میفرما ما یه انشاء داریم یه منشاء داریم. انشاء ما در زمان حال، انشاء یعنی تکلم، تکلم این مولا که میگه اضرب، این تکلمش در زمان حال است. اما این دلیل نمیشود که مدلول کلام او هم مقید به زمان حال باشه. یعنی بگیم اضرب هم مقید به زمان حال است، نه، انشاء در زمان حال است نه منشاء. منشاء دیگه مقید به زمان حال نیست. و شاهد و علی داره، خوب دقت کنید، شاهدی میاد از صاحب کفایه میفرماید، شاهد بر این مطلب میفرماید اگر کسی خبر بدهد با فعل ماضی، مثلا الان من به شما میگویم، مثلا یه خبری میدم از فعل ماضی، میگم ما دیروز درس خواندیم، الان اخبار من در زمان حال است، اما مخبرون به که دیگه در زمان حال نیست. اخباری که من الان دارم میکنم، یعنی الان دارم به شما خبر میدم، من دیروز مثلا فرض کنید رفتم حرم، الان دارم به شما خبر میدم، اخبار من در زمان حال است، ولی دلیل نمیشود که مخبرون به هم در زمان حال باشه. فرق است بین اخبار و مخبر، انشاء و منشاء. انشاء اضرب ولا تضرب در زمان حال است، چون تکلمم در زمان حال است، ولی هر تکلم زمان حال دلیل نمی شود که متکلمون به هم مقید به زمان حال باشه. نه، ممکن است اصلا مولا بگوید اضرب قدم فردا بزن، اضرب قدم بگوید فردا بزن. توجه فرمودید، صرف این که انشاء در زمان حال است، گرفتید نکته را یا نه؟ انشاء اگر در زمان حال شد، دلیل نمی شود که بگید منشأن در زمان، کما اینکه ممکن است اخبار در زمان حال باشه ولی مخبران به زمان ماضی باشه. بناءً علی هذا، از وجود انشاء در زمان حال نتیجه نمیگیریم که منشأم در زمان حال است. بله مولا الان گفته اضرب، ولی این دلیل نیست که فعل ام مقید به زمان حاضر باشه. فلذا میتواند بگوید اضرب قدم فردا بزن، لا تضرب قدم، اینو ببرد روی فردا. توجه فرمودید، بناءً علی هذا، این دلیل اول. پس دلیل اول، بله
مولا گفتش واقعا اینه که فردا بزنه، خب باز قرینه میگفتن فردا اینو بزن یا فردا بهش بده.
خب وقتی که قرینه
ها حالا من اینجوری که میگم مثلا بزن یا بده یا انقدر میکنه از اون حال دیگه.
خب یه قرینه ای اگر ببینید، اگر قرینه ای داشته باشیم حرف این
بره فردا یا بره مثلا زمان دیگه،
میدونم. ببینید الان دو تا بحث است،
بعدن اشاره میرسیم اگر مولا امر کرد این دلیل بر فوریت، یعنی همین الان باید اینو میرسیم جزء بحثات. میگن نه امر مطلق است، امر دلیل بر فوریت نیست، مگر قرینه ای داشته. فوریت قرینه میخواهد، کما اینکه تراخی هم قرینه میخواد. جزء بحثایی است که در عوامل میرسیم ان شاء الله. خود انشاء ازش فهمیده نمیشود همین الان باید انجام بدهید یا بعدن انجام بدهید، یعنی تا به هر دو تا را داره، میتواند هم با الان بسازه. حالا بحثی است که چون بعدن میرسیم که آیا امر دلالت بر فور میکند یا نه. مشهور اصولیین گفتن نه، امر دلالت بر فور نداره، چه باید همین الان انجام بده، یعنی در زمان حاضر انجام بده. فقط مولا انشاء میگه من این مطلوب من هست، حالا ممکن است مال الان باشه، ممکن مال بعدن باشه، حالا ادله را بعدن ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. اونی که قطعا مال زمان حال است خود انشاء است. انشاء چون تکلمه، تکلمم الان در کجا هست؟ در زمان حال است. اما متکلمون به آیا اونم مال همین الانه؟ صحابی که فهمی از انشاء که در زمان حال است نمیتوانیم دلیل بیاریم که پس بنابراین منشأ مال زمان حال باشه، کما اینکه در اخبار همینطور میشه. اخبار من در زمانه، بگی اخبار من در زمانه حاله، مخبرون به هم مال زمانه ماضی. مثل که الان در حضور همه آقایان من خبر میدم که مثلا فرض من دیروز این کار رو انجام دادم، اخبارم مال الانه، ولی مخبرون به هم که مال الان نیست. پس این دلیلی که مستدل آورده تمام نیست که چون انشاء مال زمان حاله پس بنابراین، این پس غلطه که انشاء در زمان حال است پس منشأ هم باید مال چی باشه؟ زمان. این پس این تلازمی در اینجا وجود نداره. این دلیل اول. و اما دلیل ثانی، و اما دلیل دوم، این که صاحب کفایه در ما نحن فیه دارن، اجمالش را بگیم تا توضیح بدهیم. صاحب کفایه میفرماید اگر فعل دلالت بر زمان داشته باشد مجازیت در دلالت فعل لازم می آید. اگر فعل دلالت بر زمان داشته باشد مجازیت در فعل لازم می آید. توضیح هزاره. حالا این دلیل ها توضیح. توضیح این دلیل این است که فعل ما به سه چیز می تواند اسناد داده بشه. یعنی فعل ما به سه چیز می توانیم اسناد بدهیم. یک، اول اسناد بدهیم به زمانیات. زمانیات یعنی حوادثی که در زمان واقع میشن. این یک. دو، فعل را اسناد بدهیم به خود زمان. فعل را اسناد بدهیم به خود زمان. این دو. سه، فعل را اسناد بدهیم به چی؟ به یک موجود مجرد که اصلا در زمان نیست. حالا برای هر کدام یه مثالی میزنیم. فرض بفرمایید میگیم ذهب زیدون. ذهب زیدون، الان فعل را اسناد دادیم به زید. زید یه موجود زمانیه، یعنی در زیر افق زمان واقع شده، یکی از موجوداتی است که در زمان واقع میشه. این مثال اول، اونجایی که فعل را اسناد داریم به چی؟ به زمانیه. مثال دوم، اونجایی که فعل را به خود زمان نسبت میده. مثلا میگیم مز از زمان، زمان گذشت. خیلی اوقات آدم میگه جوانی ما گذشت، عمر ما گذشت، زمان گذشت. الان فعل را به چی داریم نسبت میدهیم؟ به خود نفس زمان داریم نسبت میدهیم. و اما سوم میفرماید اونجایی که فعل را به یک موجود مجرد بالای افق زمان نسبت میدهیم، مثل اینکه به خدا نسبت میدهیم، میگیم علم الله، یا در قرآن کریم کان الله. اینا زیاد فعل های ماضی در قرآن زیاد به خدا اسناد داده شده. صاحب کفایه ببینید دلیلش چیه، میفرماید در دومی و سومی اونجایی که فعل را به خود زمان نسبت میدهیم، میفرماید در اینجا قطعا دیگه فعل دلالت بر زمان نداره. چون اگر فعل خودش دلالت بر زمان دارد، اسناد به زمان هم دوباره میخواهیم بدهیم، چی میشود؟ بله، تحصیل حاصل و تکرار اولی میشود. اگر خود فعل دلالت بر زمان دارد، دیگه دوباره چجوری به زمان نسبت میدهیم؟ توجه فرمودید؟ اگر خود فعل در مدلولش زمان افتاده، دوباره ما همون زمان را به خود زمان نسبت میدهیم. خب این همون تحصیل حاصل میشود، تکرار ما سبق میشود. توجه فرمودید؟ و ها کذا مورد بعدی، میفرماید اگر فعل را به مجرد نسبت دادیم، مثلا وقتی ما میگیم علم الله، خدا علم داره، خب آیا در اینجا زمان درش مدخلی؟ اگر زمان در اینجا دخالت داشته باشد لازمش چی میشه؟ خدا یک موجود زمانمند بشه، یعنی محکوم به حکم زمان بشه، در صورتی که برای خدا ماضی و حال و مستقبل فهم نمی کن. ماضی و مضارع مال ماست که زمانی هستیم، موجود مجرد تمام زمانها برای او یکسان است. خدا همونطوری که علم در زمان ماضی، علم در زمان حال و علم در زمان استقبال. فلذا میگن افعال در ذات باری که نسبت میدیم منطلق از زمان میشود. حالا صاحب کفایه میفرماید مشکل در دومی و سومی میشود. چجوری؟ مشکل این است میفرماید اگر زمان جزء مدلول فعل باشه، در مورد دوم و سوم باید وقتی که اسناد به زمان میدیم یا اسناد به مجردات میدیم، فعل را از جزء خودش منسلخ کنیم، یعنی زمان را از او بیاریم بیرون، تجریدش بکنیم، و این تجرید مستلزم مجازیت میشه. یعنی وقتی میگیم علم الله، این مجاز است اگر زمان جزء فعل باشه، چون وقتی که علم را میخواییم به خدا نسبت بدیم، خدا مجرده دیگه، برای خدا زمان ماضی معنا. پس باید این علمه وقتی که اسناد به خدا میدیم چیکار کنیم؟ زمان را ازش تجرید کنیم. زمان را که تجرید کردیم میشود چی؟ مجاز میشه دیگه. یعنی یه جزء موضوع الله را ما حذف کردیم، یک جزء موضوع الله که حذف بشه این میشود مجاز. وقت صاحب کفایه آیا ملتزم میشید شما وقتی میگیم علم الله، این مجاز است یا حقیقت است؟ این مال اونجایی که به مجردات نسبت بدهیم. و ها کذا وقتی که به زمان نسبت میدهیم، فعل را وقتی به زمان نسبت میدهیم، اگر بخواهیم به زمان نسبت بدیم، اون جزء فعل را که نحویان گفتن دلالت بر زمان میکنه، اون رو باید حذفش کنیم، یعنی باید تجرید کنیم که تحصیل حاصل نشود، چون الان داریم به خود زمان نسبت میدهیم. توجه فرمودید؟ بنا ان علی هذا اونجا هم باید تجرید کنیم. وقتی که تجرید کردیم، تجرید یعنی جزء موضوع الله را بیاندازیم، جزء موضوع الله را باید بیاندازیم، این مستلزم چی میشود؟ بگید مستلزمه؟ مستلزمه مجازیت میشه، در صورتی که هیچ کس ملتزم نمیشه. چه وقتی ما میگیم مز از زمان، این یه جمله مجازیه، نه این یه جمله حقیقی است. فتلخص من ما ذکرنا، نتیجه بحث این میشود که فعل دلالتی بر زمان، دلالتی بر زمان یعنی زمان جزء موضوع له فعل. نعم، حالا این نعم را دقت کنید، استدراک از مطلب گذشته، دو تا مطلب را استدراک میکنیم. تا حالا گفتیم فعل دلالتی بر زمان، حالا دو تا مطلب را صاحب کفایه اینجا چکار میکند؟ استدراک میکند. مطلب اول میفرماید نعم، وقتی که فعل به زمانی نسبت داده بشود، میفرماید به دلالت عقلی زمان را میفهمیم، نه اینکه در موضوع له وجود دارد ها، دلالت وضعی نه، دلالت عقلی. بگیرید نکته های کلام صاحب کفایه را، اینا را تصریح نفرموده در عبارت ها، اینا از لابلای عبارت باید بکشید این مطالب را بیرون. صاحب کفایه می فرماید ما گفتیم فعل دلالت بر زمان ندارد. نعم، اگر فعل را اسناد به زمانی بدهید، یعنی موجودی که در زمان واقع میشه، فعل را اسناد به دلالت عقلی، به دلالت عقلی فعل دلالت بر زمان میکنه، نه به دلالت وضعی ها، یعنی در موضوع الله زمان نیفتاده. عقل میگوید که اینجا زمانی وجود داره. چجوری عقل میگوید؟ میفرماید به خاطر اینکه عقل ما میگوید فاعل فعل شما یه امر زمانی است، امر زمانی حتما باید در زمان واقع بشه، پس این فعل باید در زمان واقع بشه. ببینید همه دلالت های عقلیه، ما اصلا به وضع و موضوع الله کاری نداریم. حرف صاحب کفایه خوب روشن بشه، صاحب کفایه حرفشون این است که زمان در موضوع له فعل اخذ نشده، ما زمان را فقط یه جا میفهمیم، اونم اون موقعی که فعل اسناد به زمانی داده بشود، اونم تازه به دلالت عقلی، نه به دلالت وضعی. دلالت عقلی عقل میگوید، عقل ما به ما میگوید وقتی که فعل به زمانی اسناد داده شد، این زمانی قطعا باید در یک زمانی واقع شده باشه، پس بالاخره اینجا لازم نهایت زمانی باشه. وقتی میگیم ذهب زیدون، این زید امر زمانیه، بالاخره این باید در یه زمانی واقع شده باشه، حالا یا زمان ماضی باشد یا زمان حال باشد یا زمان استقبال باشد. این دلالتون، بگی دلالتون عقلیتون، لا دلالتون، لا دلالتون وضعیه. وقت نیست و الا شما را می بردم در یک مسئله نظیر این مسئله. ببینید چقدر فرق است بین دلالت عقلی و دلالت وضعی. اینها نکاتی است که کفایه خان باید متوجه اون نکات بشه که در کتاب‌های دیگر احیانا اگر به ذهنش نرسیده اینجا کاملا اینها را حل کنه. ما دلالت همیشه دلالتمون وضعی نیست، ربع ما دلالت ما دلالت عقلیست از همین بابی که عرض کردیم. پس بنابراین مطلب اول، اگر فعل را به زمانی اسناد دادیم، زمان را از فعل میاریم بیرون، اما نه به دلالت وضعی بلکه به دلالت عقلی. و اما نکته دو، صاحب کفایه میفرماید نه، میفرماید از همین جا میتوانیم بگوییم که در فعل ماضی و مضارع وقتی که به زمانی نسبت داده میشود، فعل ماضی و فعل مضارع وقتی که به زمانی نسبت داده میشود، هر کدام خصوصیتی دارند که دلالت بر زمان خاصی میکنند، تکرار میکنند. فعل ماضی و فعل مضارع وقتی که به زمانی نسبت داده میشوند، هر کدام یک خصوصیتی دارند که دلالت بر زمان ماضی یا دلالت بر زمان مضارع میکنند. این نکته را پیوند میزنیم به نکته اول. ببینید، در نکته اول گفتیم فعل اگر به زمانی اسناد داده شود زمان فهمیده میشود، اگر به زمانی اسناد داده نشود اصلا زمان ازش فهمیده نمیشه. خب حالا وقتی که به زمانی اسناد دادیم، ربع ما فعل ما به صورت ماضیه، ربع ما فعل ما به صورت چیه؟ مضارع. فرق بین ماضی و مضارع چی میشه طبق نظر صاحب کفایه؟ آخه چون صاحب کفایه میفرماد زمان در موضوع له دخالتی نداره، خب فعل ماضی با مضارع فرقش چی میشه؟ اگه زمان دخالت نداره، فعل ماضی و مضارع فرقش با هم چی میشه؟ ایشان اینطور میفرماید فعل ماضی یه خصوصیتی داره، فعل مضارع یه خصوصیتی داره. از ماضی ماضی فهمیده میشود، از مضارع مضارع فهمیده میشود. ما تلک الخصوصیه یا صاحب الکفایه. بفرمایید ببینیم این خصوصیت چیه؟ دقت بفرمایید. محشین اینجا خوب توضیح داده، خود صاحب کفایه خیلی مجمل فرموده است. مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه اینجا توضیحات جالبی دارن، عرایض که از میکنیم خلاصه و فشرده فرمایشات ایشان. ایشان اینطور فرموده، فرموده است هر فعلی یک هیئتی داره. جملات را پشت سر هم دقت کنید. هر فعلی یک هیئتی داره، این یک. هر هیئت فعلی دلالت بر نسبتی میکنه، هر هیئت فعل دلالت بر یه نسبتی میکنه. این نسبت، اینم جمله دوم، حالا میریم جمله سوم. میفرماید نسبت در فعل ماضی نسبت امری است که خارج شده است از قوه به فعل. در فعل ماضی نسبت اون امری است که از قوه به فعل خارج شده است. ولیکن در فعل مضارع نسبتی که وجود دارد، از هیئت مضارع فهمیده می شود، نسبتی است که دلالت می کند شی هنوز از قوه به فعل خارج نشده است. خوب دقت کنید، تکرار میکنم معادل فارسی رو که بگم خوب انشاءالله دیگه براتون روشن میشود. فعل مضارع یه هیئتی داره، این هیئت دلالت میکند بر نسبت. چه نسبتی؟ نسبتی که خرجت من القوه الی الفعل. فعل مضارع یه هیئت دیگری داره، هیئتش دلالت میکند بر نسبتی که بفرمایید چی بگیم؟ لم یخرج من القوه الی الفعل. حالا معادل فارسی این دوتا هیئت ها رو بگید. خب این نسبت ها که این کلمه نسبت، معادل فارسی چی میشه؟ میفرماید فعل ماضی مدلولش این میشود شده است، شده است. این معادل فارسیه، شده است یعنی خرج من القوه الی الفعل، شده یعنی دیگه از قوه به فعل خارج شده. میگیم ذهب، ذهاب شده است، یعنی ذهاب از قوه به فعل خارج شده است. اما در فعل مضارع میشود، اون لم یخرج کلمه میشود هست در فارسی، می شود یعنی هنوز از قوه به فعل خارج نشده است. یذهب یعنی صیغه فعل مضارع دلالت بر چه نسبتی می کند؟ نسبتی که خارج شده یا خارج نشده. خارج یذهب یعنی رفتن، می شود یعنی تحقق پیدا می کند. پس بنابراین فعل ماضی هیئتش دلالت می کند بر تحقق نسبت، یعنی الخروج من القوه الی الفعل، که در فارسی از او تعبیر به شده، میگیم شده است، این کار شده است. این رو بهش میگیم نسبت متحققه، یعنی نسبتی که خرجت من القوه الی الفعل. اما در فعل مضارع دلالت بر چی میکند؟ نسبت مترقبه. نسبت مترقبه یعنی خارج میشود از قوه. فرق است بین نسبت مترقبه و نسبت متحققه. داشته باشید این عبارت ها را که اینجا انشاءالله کلام صاحب کفایه، اجازه بدید کلام صاحب کفایه روشن بشود. پس ببینید این دو تا مطلب رو هم جمع کنید ها. صاحب کفایه از طرفی میفرماید در مدلول فعل زمان بگید زمان افتاده یا نه افتاده؟ نه افتاده. از طرفی خب با این مشکل مواجه میشود اگر در فعل زمان نیفتاده، پس فرق بین ماضی و مضارع چه میشود؟ ببینید چه جوری آدم گیر میفته. یه حرفی میزند بعد به گیرش میخورد، خروزه خورده پای لرزش باید بشید. شما فرمودید که فعل دلالت بر زمان ندارد، خب پس چه فرقی بین ماضی و مضارع میفرمایید؟ یا صاحب بر کفایت میفرمایید فرق اینها در زمانشون نیست، فرق اینها در نسبتشونه. ماضی دلالت میکند بر نسبت، بگید چی گفتیم؟ متحققه. مضارع دلالت میکند بر نسبت مترقبه. این تفاوت ماضی و مضارع تو این خصوصیت اینها هست، یعنی تو اون نسبتی که در اینها وجود داره اصلا به زمان ربطی نداره. و یعید و ده. حالا میره سراغ مؤیدها. من مؤید این معنا، مؤید این معنا که چی؟ که فعل دلالت بر زمان میفرماید، مؤیدش این است. مؤید اول همه میفرماید همه نحوی ها این جمله را گفتن که فعل مضارع مشترک است بین زمان حال و زمان استقبال. فعل مضارع مشترک است بین زمان حال و صاحب کفایه میفرماید. خب اگر زمان قید برای فعل باشد، ما جامعی بین زمان حال و استقبال اصلا نداریم که اون جامع را قید فعل مضارع قرار بده، چون باید جامع داشته باشیم دیگه. اگر یه چیزی مشترک شد بین دو شی، باید یه قدر جامعی داشته باشه. صاحب جوامع ما قدر جامعی بین زمان حال و زمان استقبال نداریم، نمیتوانیم این قدر جامع را بگوییم. خب از نحوی ها سوال میکنیم، شما فرمودید فعل دلالت بر زمان میکنه، این یک. گفتید فعل مضارع هم زمانه، بگید زمان حال و استقبال، این جزء مدلول فعل مضارع است. میگیم خب جامع بین زمان حال و استقبال چیه که اون قید برای فعل مضارع شده است؟ جامعی ما نداریم در اینجا. پس اگر شما این حرف را میزنید که فعل دلالت بر زمان میکند و زمان جزء موضوع اون له است، بعد تو فعل ماضی مشکلی نداریم چون بر یه زمان دلالت میکنه، چون قدر جامع لازم نداریم. اما در فعل مضارع میگید مشترک است بین حال و استقبال و این مشترک قید است برای همون فعل مضارع. بگیم خب قدر جامعه بین زمان حال و استقبال چیه؟ ما اصلا قدر جامعه نداریم بین، چون اینا با هم تباین داره. زمان حال یه چیز، زمان استقبال یه چیز دیگر. قدر جامعه اینجا وجود نداره. پس بناهن الهازا نمیتونیم بگیم فعل مضارع، بله فعل مضارع دلالت بر زمان حال و استقبال داد، نخه، چون لاغت نجامعه اون بید. پس بگیم چی؟ حالا ببینیم میفرماید همین حرف ما درسته. چی میگیم؟ میگیم فعل مضارع زمان جزءش نیست. فعل مضارع دلالت میکنه بر نسبت مترقبه، یعنی نسبتی که لم یخرج من القوت الا به. حالا این نسبت مترقبه هم با زمان حال میسازه، بگی هم با زمان استقبال دیگه، هم با نسبت مترقبه نه متحققه، نسبت مترقبه هم با زمان حال میسازد هم با زمان چی؟ استقبال میسازد. و شاهد و علازاله شاهد بر این که این جملات دلالت بر نسبت می کند نه دلالت بر زمان. این هم شاهد خیلی خوبی است. می فرماید همه نحوی ها گفتن جمله اسمیه بر هر زمان می تواند دلالت کند. جمله اسمیه مثلا زیدون زاربون، زیدون زاربون می تواند مال زمان ماضی باشه، می تواند مال زمان حال باشه، می تواند مال زمان چی باشه؟ استقبال باشه. خب چجوری جمله هر سه زمان را پوشش میدهد؟ میفرماید به خاطر اینکه جمله اسمیه دلالت بر نسبت میکند نه دلالت بر زمان. جمله اسمیه دلالت میکند بر چی؟ بر مطلق و ثبوت محمول للموضوع، نسبت ثبوتیه، ثبوت محمول برای موضوع، اما از این که این ثبوت در زمان ماضی یا در زمان حال یا در زمان استقبال باشه. میفرماید در جمله اسمیه هم زمان مدخلیت ندارد ولی میتواند منطبق بر زمان بشود. در مدلول جمله اسمیه زمان افتاده یا نیفتاده؟ بفرمایی نیفت. همه نحوی ها میگن جمله اسمیه مقید به زمان، اما میتواند بر هر سه زمان هم منطبق بشه. چرا؟ چون جمله اسمیه بر یه نسبتی دلالت میکند، اون نسبت قابلیت انطباق بر ازمنه ثلاثه را صاحب کفایه میخواد. خب همین حرفا در جمله فعلیه بگید، در جمله فعلی هم همین حرف را بگید. بگید جمله فعلی هم دلالت بر زمان نداره، دلالت بر، بگید ببینم گرفتید مطلب یا نه، دلالت بر زمان نداره، دلالت بر نسبت دارد. اون نسبت اون وقت در فعل ماضی نسبت متحققه است، میفته تو زمان ماضی. این طرف نسبت مترتبه است، هم منطبق بر حال می شود هم منطبق بر استوار می شود، ولی زمان در مدلول هیچ کدام اخذ نشده. در مدلول نه جمله اسمیه نه جمله فعلیه زمان اخذ شاهد را دقت فرمودی؟ صاحب کفایه از جمله اسمیه سرپل می زند به جمله فعلیه. به نحوی ها میگه شما همه تون قبول دارید که جمله اسمیه دلالت بر زمان ندارد، اما در هر سه زمان هم منطبق می شود. خب این چه جوری میشه؟ به خاطر اینکه مدلول جمله اسمیه زمان نیست. مدلول جمله اسمیه چی می شود؟ نسبت میشه، نسبت ثبوتیه. اما این نسبت ثبوتیه یا ماضیه یا حال است یا استقبال. میفرماید همین حرفی که در اسمیه زدید همین را خود در فعلیه هم همین را بگویید. بگید آقا جمله فعلیه دلالت بر زمان، دلالت بر زمان دلالت بر نسبت میکنه. مدلول جمله فعلیه فقط نسبت است. توجه بر منتها اگر نسبت نسبت تحققیه باشه میشود فعل ماضی، چون تحقق مربوط به زمان ماضی میشه. اگر نسبت نسبت ترقبیه باشد این میشه مال فعل مضارع که زمان حال و زمان استقبال به دلالت عقلی از اون فهمیده میشود. ولی از لحاظ موضوع الله پس حرف صاحب کفایه خلاصش این شد که ما در جمله فعلیه هیچ فرقی با جمله اسمیه قائل نیستیم. این از اون مطالبی است که نحو را دگرگون میکند ها، در یه حدی نحو را بالا و پایین میکنه. این حرفی که جناب صاحب کفایه فرموده است میفرماید به نظر ما جمله اسمیه و جمله فعلیه از نظر عدم دلالت بر زمان هیچ فرقی با هم ندارد، کمان که نحوی ها میگن جمله اسمی دلالت بر زمان ندارد. ما هم میگوییم جمله فعلیه هم دلالت بر زمان ندارد. بله جمله فعلیه دلالت بر نسبتی میکند که لازمه عقلی آن نسبت میشود زمان. این دلالت دلالت عقلی میشود نه دلالت وضعی بشود. پس عنایت بفرمایید مجموع فرمایشات صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف را در سه بند برای عزیزان خلاصه میکنیم. بند اول، بند اول این است که فعل هرگاه به زمان یا مجردات نسبت داده بشود قطعا بر زمان هیچ دلالتی ندارد، نه دلالت وضعیه نه دلالت عقلی، هیچ کدام را ندارد. بند اول فعل را وقتی به مجردات یا به خود زمان نسبت بدهیم این جمله هیچ دلالتی بر زمان ندارد، لا دلالتون عقلیه ولا دلالتون. این بند اول. بند دوم فعل را هرگاه به زمانی نسبت بدهیم قطعا دلالت بر زمان دارد ولیکن به دلالت عقلیه. اینم بند دوم فعل اگر به زمانی نسبت داده بشود دلالت بر زمان دارد ولیکن دلالتن عقلیتن لا دلالتن، بگید لا دلالتن وضعیه. اینم بند دوم. و اما بند سوم، بند سوم این است که جمله فعلیه همانند جمله اسمیه فقط بر نسبت دلالت دارد نه بر زمان. جمله فعلیه بر جمله مانند جمله اسمیه فقط بر نسبت دلالت میکند نه بر زمان. و فعل ماضی دلالت بر نسبت متحققه و فعل مضارع دلالت بر نسبت بگی مترتبه دارد. لازمه نسبت متحققه می شود زمان ماضی، لازمه عقلیش. لازمه نسبت مترتبه می شود زمان حال و استقبال، اینم لازمه عقلی می شود. بناءً علی هذا پس صاحب کفایه مجموع مطالبشون را به این کیفیت جمع کردن. اول فرمود فعل دلالت بر زمان ندارد، بعد فرمود در زمانیات دلالت دارد، بعد فرق بین ماضی و مضارع را هم با همون نسبت حل کردن. هادا تمام کلام هادا المحقق العظیم اعلی الله مقامه الشریف. آخر وقت دیگه این را تطبیق بکنیم انشاءالله که از تطبیق اول نیفتیم. تو ساعت یا من سوالی هم دارن انشاءالله بعد از ذهن در محضرشون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ازاحت و شبهت، ازاحت به معنای از بین بردن، مرادف با ازاله هست. ازاله یعنی از بین بردن، توجه فرمودید، پاک کردن، حذف کردن. ازاحت و شبهت، این شبه همون حرف کیه؟ نحوی هاست. ازاحه همون حرف جناب صاحب کفایه. می فرماید که قدشته حرفی السنت النهاد دلالت الفعل علی الزمان حتی اخذ الاقتران بها. ضمیر بها رو ببینم عزیزان به کجا برمیگردونین؟ بله؟ خب
زمان که مذکره، چرا مؤنث برگشته؟ بله، اقتران به اون دلالت یا اقتران به زمان. خب این یه وجهشه، وجه خوبی هم است. قد اشتهر فی السنت النهار دلالت الفعل علی الزمان حتی اخذ الاقتران بها، اقتران به اون دلالت، اقتران به اون دلالت را اخذ کرده اند فی تعریفه، یعنی در تعریف فعل. و هو اشتباه، این مطلب اشتباه است. اینی که گفتن زمان جزء موضوع له فعل است، این حرف درستی نیست. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، ضرورت عدم دلالت الامر ولن نهی علیه، ام دلالت نمی کند، نهی هم دلالت نمی کند علیه، یعنی علی الزمان. در صورتی که اگر فعل دلالت بر زمان داره، امر و نهی هم باید دلالت، چون اینا هم فعلن دیگه، امر هم فعل است، نهی هم، خاص اینا هم باید دلالت بر زمان، در صورتی که اینها دلالتی بر زمان نداره. اینجا همون انقلت است. البته صاحب کتاب به صورت انقلت نگفتن ها، ما برای شما به صورت انقلت در آوردیم که مطلب روشن بشه. انقلت که امر و نهی انشاء است، انشاء تکلم است، تکلم هم مربوط به زمان حال می شود. صاحب کتاب قلت رو در جواب می‌خواد بفهمد نه، فرق است بین انشاء و منشأ. انشاء در زمان حال است، دلیل نمی شود که اون فعل منشأ مال زمان حال باشه. توجه فرمودید، ضرورت عدم دلالت الامر ولن نهی علیه، یعنی بر زمان. پس بر چی دلالت می کند؟ بل علا انشاء طلب الفعل او ترک. امر و نهی فقط دلالت می کند بر انشاء طلب فعل یا ترک، اما در چه زمانی، این طلب در چه زمانی دیگه دلالتی نداره. غایت الامر، این غایت رو همون جواب اون مشکال مقدره ها، غایت الامر نفس الانشاء بهما فی الحال، نفس انشاء یعنی تکلم بهما به اون امر و نهی در زمان حال است. اما انشاء در زمان حال دلیل نمی شود که چی؟ منشأ در زمان حال باشد. کما هو الحال فی الاخبار بالماضی او المستقبل او به غیرهما، کما این که حال همینطور است، اونجایی که شما اخبار میکنید به ماضی. اگر کسی اخبار کرد به ماضی، سوال مرا جواب بفرمایید، اخبار در چه زمانی؟ حالا مخبر مال چه زمانی؟ مال ماضیه. اخبار اگر الانه، دلیل نمیشود که مخبرم مال همین الان باشد، اول مستقبل، یا الان داره خبر میدهد که من انشاءالله فردا مثلا فلان جا میروم، اخبار الانه، ولی مخبر مال الان نیست. او به غیره ما، یا غیر ماضی و مستقبل، وقت رو مثلا جمله اسمیه باشه، توجه فرمودید، اخبار به جمله اسمیه باشه، اینم همینطوره. پس اگر انشاء در زمان حال بود، دلیل نمیشود که منشاء مال همین زمان باشه. این دلیل اول. از اینجا میریم دلیل دوم، بل یمکنو منع دلالت غیره ما، غیره ما یعنی امر و نهی، می توانیم منع کنیم دلالت غیر امر و نهی را، مثلا ماضی و مضارع را، من الافعال علی الزمان، منع می کنیم دلالت بر زمان را، الا بالاطلاق و الاسناد الی الزمانیان. اطلاق همون مطلبی است که می‌خواستیم توضیح بدیم و عرض کردم که حالا اینجا فرصت نبود. اینجا منظورشون از اطلاق یعنی دلالت عقلی در برابر دلالت وضعی. ببینید می‌فرماید که یمکن و منع دلالت غیره ما من الافعال علی الزمان الا بالاطلاق، اطلاق یعنی به دلالت عقلی، و الاسناد الی الزمانیات، اون موقعی که اسناد بدهیم به چی؟ به زمان. فعل را اگر به زمانی اسناد دادیم، دلالت بر زمان دارد، اما به نحو اطلاق است. اطلاق یعنی به دلالت عقلی است، نه به دلالت وضعی که موضوع آن له باشد. و الا، و الا یعنی اگر فعل دلالت داشته باشد بر زمان به دلالت وضعی، لزم القول و بالمجاز و تجرید عند الاسناد الى غیرها، غیرها یعنی غیر زمانیات، که چی باشه غیرها؟ من نفس زمان و المجردات. فعل را وقتی به خود زمان میخواهید نسبت بدهید، در این صورت اگر خود فعل دلالت بر زمان داره، دوباره هم شما دارید اسناد به چی میدهید؟ به برمایید؟ به زمان میدهید؟ خب این تفصیل حاصل میشود دیگه. مثلا وقتی میگید مضی الزمان، خود مضی بنابر نظر نحوی ها دلالت بر زمان ماضی دارد دیگه، دوباره چرا از زمان رو بعدش میآورید؟ دوباره که زمان را بعد از اون میآورید، این میشود تحصیل حاصل، چون خود اول مضی دلالت میکند دیگه، طبق حرف نحوی ها وقتی دلالت داره دیگه، این زمان دوم لغو میشود. من نفس زمان و مجردان نعم. خب این نعم باز جواب همون مشکله میشود. خب صاحب کفایه فرمودن فعل دلالت بر زمان، فعل دلالت بر زمان، خب
خب مشکلی میشه که اگر فجاعت در زمان نداره، فرق بین ماضی و مضارع از کجا درست میشه؟ این نعم میخواد جواب این سوال را بده. شما گفتی فعل دلالت بر زمان ندارد. خب وقتی دلالت ندارد، ماضی و مضارع فرقش پس با چیه؟ از کجا ما اینها را از هم جدا کنیم؟ چون زمانی که در کار نیست، چجوری ما این دو تا را از هم تفکیک کنیم؟ این نعم میخواهد جواب اون را بدهد که بله، فعل ماضی دلالت بر نسبت میکنه، فعل مضارع دلالت بر نسبت میکنه. این نسبت ها هستن که موجب تفاوت فعل ماضی و مضارع میشه. نعم لا یبعد ان یکون لکل من الماضی و المضارع به حسب المعنا خصوصیت اخرى. این خصوصیت همون نسبت بودها، یعنی دلالت میکند بر نسبت. ماضی نسبت متحققه و مضارع نسبت مترتبه. و حسب المعنا خصوصیت اخرى موجبت للدلالت على وقوع النسبه في الزمان الماضي في الماضي و في الحال قبل استقبال فعل مضارع. خصوصیت را گفتیم ها، با توجه به توضیحات مرحومات الله حکیم اینجا عرض کردم کفایه مقدار مجمله. اون خصوصیت عبارت است از نسبت، چون فعل هیئت دارد. این یک، هیئت دلالت بر نسبت میکند. این دو، نسبت در فعل ماضی نسبت متحققه است و در فعل مضارع نسبت مترقبه است. نسبت متحققه لازمه عقلیش میشه زمان ماضی، نسبت مترقبه لازمه عقلیش میشه از زمان حال. و پس زمان از لوازم عقلی فعل است، نه از مدلولات وضعی فعل که جزء موضوع له بشود. فی ما کان، البته این تفاوتی که گفتیم، فی ما کان الفاعل من الزمانیات، اونجایی که فاعل از ولی مجرد باشه دیگه ماضی و مضارع که فرقی ندارد. و یعیده تأیید میکنه همین متن. یعیده چی؟ یعیده عدم وجود زمان فی الفعل، زمان در فعل وجود ندارد. یعیده این که ان المضارع یکون مشترکا معنویا بین الحال و الاستقبال. اینا همه نحوی ها قبول دارن که مضارع مشترک است بین حال و استقبال. ولا معنا له، هیچ معنایی نیست لهو، یعنی برای اشتراک معنوی، چون اشتراک معنوی قدر جامع میخواد، ما بین حال و استقبال قدر جامع نداریم. پس معنای صحیح چی میشه؟ لا معنا له، یعنی برای این اشتراک معنوی، الا ان یکون له، لهو یعنی برای فعل مضارع، خصوص و معنا. خصوص معنا یعنی همون نسبت، برای مضارع یه نسبتی باشد که صح انطباقه، صحیح باشد انطباق اون معنا علا کل منهما، هم بر حال و هم بر چی؟ استقبال. خب بفرمایید اون خصوصیت معنا گفتیم چی میشود؟ نسبت. کدام نسبت؟ متحققه یا مترقبه؟ مترقبه. لا انه يدل، نه این که انه یعنی فعل مضارع، يدل على مفهوم زمان، دلالت میکند بر یه مفهوم زمانی که یعمهما، یعنی اون مفهوم زمان شامل میشود هم حال را و هم استقبال. یعمهما ضمیر تثنیه به حال و استقبال میخوره. چرا دلالت نمیکند؟ چون ما قدر جامع نداریم بین زمان و حال و استقبال. بین زمان و حال و استقبال اصلا قدر جامعی وجود ندارد. پس بنابراین این مطلب صحیح کما، حالا شاهد میاره، کما ان الجمله الاسمیه، مثل زیدون ضاربون، یکون لها، یعنی برای این جمله اسمیه، معنایی، یعنی یه نسبتی که صح انطباق اون معنا علا کل واحد من الازمنه، یعنی زمانهای سگانه. جمله اسمیه هم بر ماضی منطبق میشه، هم بر مضارع و هم بر، خب جمله اسمی دلالت بر چی میکنه؟ یعنی سه تا زمان غیر جمله اسمیه. نخیر، زمان اصلا اونجا نیفتاده. جمله اسمیه دلالت میکنه بر نسبته، بگی نسبت ثبوتیه، یادتون نره، نسبت متحققه، نسبت مترقبه، نسبت ثبوتیه. فعل جمله اسمی دلالت میکنه بر نسبت ثبوت. وقتی این ثبوت با هر سه زمان میسازه، چون ثبوت در زمان ماضی میتونه باشه، ثبوت در زمان حال میتونه باشه، ثبوت در زمان مضارع میتواند باشه. ما عدم دلالتها، با این که دلالت نمیکنه جمله اسمیه، الا واحد منها، هیچ منها یعنی از اون ازمنه اصلا، فکانت الجمله الفعلیه مثلها، یعنی مثل جمله اسمیه. والحمد لله.
بحث ها رو که دیگری خواست دیگر دارم. برای ماضی یک وضعی باید تصویر یک وضعی خواهد بیارد خود مدیر اجلاس باشه یا خود مدیر یا هیئت دارن دیگه این هیئت ها
برای چی رو بگی هیئت یعنی شانس همیشه از سفر از ضربه خواهد یکی ماضی این
هست چون نسبت متحقق است دیگه این که شما میگید ما همیشه از ذهبه ماضی ببینید این که میگید ما همیشه از ذهبه ماضی میفهمید اصلا این خودش حرف غلطیه چون ذهن ما با اون مسائل نحوی اونس گرفته اینطور میگه و الا ذهبه را اگه شما به مجردات نسبت بدید یا اگر به خود زمان نسبت بدید این هیچ دلالتی بر زمان نداره هیچ دلالتی نداره چجوری ما همجوری میگیم که دارن اینا مسامحات نحویینه ولی با دقت
زمان از کجا میگه این زمانی که هست دیگه
بله
زمانی که هست
عرض کردم دیگه در کجا کجا زمان هست فقط در زمانیاته در مجردات و در خود زمان نیست با اینکه فعل به اونها نسبت داده میشه
نسبت که هستش که وقتی مجردات هم نسبت بدیم
خب
اون نسبت و اون هیئت و اینا خب. هست
ولی زمان جز این نسبت نیست زمان جز این نسبت نیست
بالاخره عقل میخواد دلالت عقلی رو از هیئت بگیره
آفرین آفرین
هیئت هست
آ جزء دلالت عقلی این است که عقل میگه من وقتی زمان رو میفهمم که زمانی باشه عقل میگه اگه مجرد بودن دیگه زمان رو نمیفهمه
امرو نهی میفهمه امرو نهی هم بالاخره زمانیات هستن
چی؟
اما عقل هیچ زمانی نمیفهمه
در کجا؟
تو امرو نهی
خب
آخه در حیعت داریم نسبت ببینید... داریم زمانی داریم
میدانم ببینید در امر و نهی توجه فرمودید در امر و نهی عرضم به حضور شما انشای مولاست یعنی مولا الان داره این را انشاء میکنه انشای مولا یه امر زمانیه گفتیم در زمان حال واقع شده این الان از این فهمیدم
بالاخره این انشاء توش اسناد داریم یا نداریم این اسناد به زمانی تعلق گرفته یا نه
خب
خب اول اینجا از توش دلالت زمانی در بیاره به دلالت عقلی حالا
نه ببینید نسبت انشایی با نسبت فعل ماضی نا فرق چون در نسبت فعل ماضی گفتیم نسبت چیه متحققه یا در فعل ماضی نسبت مترقبه اما در انشا تازه داره خودش نسبت را ایجاد میکنه
شنبه تبدیل به شما دیگه
دیگه شهادت
شهادت تحصیل
دیگه
شهادت ببخشید الان ایشون که این دلالت داره بر نسبت متحققه مضارع دلالت داره بر نسبت مترقبه اینا عبارت اخرى این زمان ماضیه یعنی نسبت متحققه یعنی نسبت محقق
خب حالا که این عبارت حالا همینجا بد نشید شما همین حرفو در جمله اسمیه چی میگید
در جمله اسمیه هم اگر که خبرش فعل ماضی باشد یا فعل مضارع باشد دلالت داره اینا همه آقا نقابل
نه اینا نمیگی
نه خب
هر دو تاش اسم
خب هر دو تاش اسم باشه چون اسم ما در بحث اسم گفتیم اسم وضع برای زمان نشده یعنی زمان جز موضوع لهش نیست لحاظا نیاز داره به یک قید زمانی زیدون مثلا اخوکه یا زیدون مثلا
میگم جمله ببینید جمله
بعدن میاری
اب نداره اب نداره ببینید اب نداره میخوام بگم جمله اسمیه ها یا زمان توش افتاده یا نیفتاده
اگر به اعتبار
خبر
خبر
خبر نداره همون جایی که زمان فعل نیست
ما داریم
که فعل نیست
خب فعل نیست زمان درش نیست
چطور شما میتونید در هر سه زمانی رو به کار ببرید
اونجا نه نمیتونید در هر سه زمان اونجا با یه قرینه بیارید کدوم زمان هست
نه اگر نسبت شما ببینید
اونجا نسبت رو
حالا اجازه بدید اگر جمله اسمی شما تا به تحمل سه تا زمان نداشته شما با قرینه نمیتونید مثل اینکه شما فعل مضارع رو با قرینه میخواید ماضیش کنید مگه میشه همچین چیزی
که حرفی نشود ما داریم میگیم این نسبت ما رو هم میتوانیم مثل اینکه شما بگید فقط انسان ها داره امروزه موجود بشه
نه ما میخوام بگیم شما
قابلیت
شما میگید نه ببینید شما میگید همیشه نسبت دلالت بر زمان
میکنه نه ما اینجوری نمیگیم صاحب کفای گوه آجان این ماضی دلالت میکنه بر نسبت متحققه مضارع دلالت میکنه بر نسبت مترقبه ما میگیم این عبارت اخرای از زمان ماضی
به دلالت عقلی نه به دلالت
وضعی
خب صاحب کفای هم قبول داره صاحب کفای میگه ما هم قبول داریم نسبت متحققه بر زمان ماضی دارد اما نه به وضع واضح به عقل
حالا خب پس تا اینجا اختلاف ما با صاحب کفای این شد که صاحب کفای میگه ضربه دلالت بر زمان ماضی دارد اما بالعقل ما میگیم بالوضع خب حالا ما میگیم همین ضربه رو شما چرا اینجا بحث تبادل اینا رو پیش نمیکشید اول کتاب هر چی رو می‌خواستن ثابت کنن از بحث تبادل استفاده می‌کنن شما میگید که ما ذهنمون آشنای با ادبیات عربه برید به یک نفری که عرب زبان هستش اصلا ادبیات هیچ نخونده بگید آقا جان ضربه رو برام ترجمه کن ضربه میگه زد نگاه کنید نمیگه زدن اگر زمانی صاحب کفایه میتوانست این ادعا رو بکنه که او بگه مراد از ضربه به یک عرب که میدیم میگه معنای ضربه یعنی زدن بعد من عقلم میگم که من عقلم میگه که نه من عقلم میگوید که اینجا معنی زدن
صاحب کفایه نمیگه ضربه به معنی زدنه صاحب کفایه میگه ضربه دلالت بوده بر نسبت متحققه
نه نگاه کنید الان ما با مقدمه‌ای که ازتون استفاده کردیم گفتیم شما گفتید خود صاحب کفایه میگه ضربه دلالت ضرب بر زمان میکند به دلالت العقلیه پس جزء معنای موضوعلش نیست پس اگر ما بگیم معنای ضربه چیه خب ما میگیم طبق نظر صاحب کفایه معنای موضوعله ضربه زدنه ضربه نه فعله
شما
اگر میگید نسبت متحققه میشه اما شما خودتون گفتید نسبت متحققه دلالت عقلیه حالا
ببینید صاحب کفایه منکر زمان آخه بد معنا نکنید
نه بد معنا
ما این همه زور زدیم که بعد
آخه ایشون هم یه مطلبی داره میگه که اصلا قابل قبول نیستش
خب حالا یواش یواش
نه
قابل قبول میشه خب بزن با هم بریم جلو ببینید صاحب کفایه نمیگه ضرب معادل با زدن هست میگه ضربه به معنای زد هست خب این زد دو جور میتونید شما تفسیر کنید یکی این که میگید آقا این زد مدلول تزمنی زمان یعنی جزئی از مدلولش ماده است که زدنه یه جزء دیگر دلالت میکند فعل بر زمان به دلالت تزمنی صاحب کفایه میگه نه مدلول ضربه همون زده ولی زمان به دلالت التزامیه نه به دلالت تزمنی یعنی فرق صاحب کفایه با جناب عالی فرق در دلالت التزام حالا گوش بدید پس هیچ وقت صاحب کفایه با شما از جهت مدلول فرق نمیکنه فلذا شما به تبادر نمیتونید برای صاحب کفایه استدلال کنید صاحب کفایه میگه بله زمان ماضی فهمیده میشه از فعل مضارع اما کی گفته به دلالت تزمنی ما میگیم به دلالت التزام شما باید زور ثابت کنید که دلالت تزمنی
حالا
ثابت کردیم
یک به تبادر
خب تبادر فقط مدلول تبادر تزمنی که اثبات نمیکنه
درسته
شیخانا تبادر فقط میگه آقا زمان مدلول است اما نمیگه تزمنی یا
مدلولش هستش شما خودتون هم همین الان تکرار کردید گفتی صاحب کفایه میگه که ضربه معنای زده اما این زمانی که از این فهمیده میشد این دلالت نباید اینجوری بگه
چرا؟
آقا ما در بحث صیغه ما در بحث صیغه ام وقتی که میگیم افعل معناش چیه چرا همه آقایون میگن که غلط است بگوییم معناش معنای وجوبه بلکه معنای صیغه ام دلالت میکند بر بعد این وجوب را عقل میفهمد خود آقایون میگن ظهور دارد معناش این نیست لازم اگر کسی بگه معنای ضربه زده لا محال باز قبول کند که جزء معنای موضوعش اینه یکیش
نه این یک نه
بس حالا قبول نمیشه
مسئله ببینید ببینید شما تنها دلیلتون تبادر دلیل دیگه دارید شما دلیلی غیر از تبادر بر مدعای خودتون دارید یا نه
یکی که تبادر حالا دلیل دیگه
خب حالا همین دلیل اول که محکم ترین دلیلم همینه یعنی رو موازین هم همینه صاحب کفایه میگه ما هم قبول داریم تبادر اما از تبادر نه تضمن در میاد نه التزام یعنی شما نهایتش اینه که میگید آقا فعل ماضی ازش عرف میفهمه زمان ماضی رو میگه خب بفهمه از کجا افتاده که این به عنوان دلالت تضمنه تبادر تضمن و التزام رو روشن نمیکنه تبادر فقط اصل این که این معنا حقیقت هست یعنی مجاز نیست خب حقیقت بودم هم با دلالت مطابقی میسازد هم با تضمنی میسازد هم با التزامی میسازد
نمیسازد با التزام
چرا
اون دیگه مجاز
نه
فقط مطابقت و تضمن رو قبول
میکنه چی گفته دلالت التزام مجازه
خارج از موضوع لشه
باشه ولی اون وقتی که بفهم لازمه موضوع الله دیگه مجاز
معنی موضوع لشه معنی موضوع لشه
چرا
معنی موضوع
چرا
هیچ کسی قانون نگفته معنی موضوع لشه
چی گفته
اصلا اول همه میگن دلالت وضعی سه قسمه نخونید منته دلالت وضعی سه قسمه دلالت وضعی لفظی یا مطابقت زیاد اگر اینطور باشه باید بگیم دلالت وضعی فقط همون تضمن و مطابقته شما اگر میگید دلالت یا عقلی یا وضعی بعد وضعی هم میگید یا اینه یا اینه یا این خب همین دلیل بعدی
اصلا ما حرف صاحب کفایه قبول کردیم همون بحثی که تو بحث امر میگن میگم این انشای از زمان حاله
خب
اما اون منشأ که تو زمان حال نیست خب این همین بحث هم تو ماضی و مضارع داریم
خب
توی امر ما یه
حرف صاحب کفایه میشه
نه تو امر ما یه صیغه داریم این صیغه اسناد داده شده یعنی بحث اسناد داریم
خوب.
این اسناد بالاخره روی یک موجود زمانی رفته
خوب.
گرچه تکلم و انشا همین الانه اسناد همین الان داره انجام میشه درست شد اما خب بالاخره این الان اومده یه ترکیبی رو درست کرده که تو اون ترکیب هیئت هست اسناد هست موجود زمانی هست باز ایشون این دلالت عقلی بر زمان رو در نمیاره
خب
اجازه
بفرمایید اسناد به مولا داره دیگه امر الان اسنادش متکلم
اضرب شما چطور نمیتونید از توی این هیئت زمان در بیارید این عقل چرا نمیفهمید
انشاء گفتیم زمان
اگر بگید به دلالت العقلی
این قبول نکردین
چرا دیگه انشاء که در زمان حاله منشأ را میگیم دلیل نداریم ولی خود انشاء که از این
منشأ رو چی میگن
بله
الان اینجا ماضی و مضارع و تو بحث مخبرش ایشون درست کردن. درست شد. تو بحث عم چیکار می‌کنیش؟
بحث عم هم همین میگن دیگه. یه الان وقتی که الان این مولا میگه اذرت، این انشاء اصحاب به نفس مولا، مولا هم یه موجود زمانیه، انشاش در زمان حاله.
خب انشاش در زمان حاله. بالاخره این عم دولت بچه زمانی میکنه.
بله.
عم دولت بچه زمانی میکنه. ولو به دولت عقلی.
ما گفتیم امر مثل فعل ماضی مضارع به هیچ زمانی دولت نمیگه، فقط نسبت را میفهمه.
ماضی مطلقاً داره.
بالاخره یه چیزی ماضی چجوری اومده از بر ماضی کرد.
خب امر نسبت دیگه، نسبت مطابق
اگر تو امر چه نسبتی هست این مثلا؟ تو امر بالاخره فعل
زمان حاله دیگه. گفتیم امر مال زمان
هست. این زمان حال از کجاش در میاد؟
بله. چون یک امر به خاطر اینکه انشاء یک امر زمانی،
انشاء تو هر زمانی باشه اون مهم که نیست.
آقا این امر زمانی دیگه، ما به دلالت عقلی میگیم دیگه.
این که فرمودید به دلالت عقلیه، اگر به دلالت عقلیه باشه عقل بین موارد فرق نمیذاره. ما میگیم که صیغه افعل در صیغه این اصول در صیغه افعل با صیغه یعیدو که اونجوری آوردن هیچ فرقی نمیکنه در اون معنای عقل، چون عقل میگه معنای وجوبیش رو. اگر بگید به دلالت العقلی هستش نبایستی عقل فرق بذاره بین ضربه و یضربه. اما چرا در عقل در ضربه میگه این زد در زمان گذشته، یضربه میگه که پس این از لفظ فهمیده دیگه. یه از لفظ هم
ببینید میریم جلو الان. ما گفتیم این از لفظ فهمیده میشه، اما مدلول لفظ همون نسبته. نظم
احسن مدلول لفظ نسبت چیه؟ متحقق. خیلی خوب، نسبت متحقق عبارات خود زمان گذشته. شما تو عرایض الان فهمیدین، نه تو عرایض فهمیدین نسبت محقق عقل میفهمد، اما الان باز گفتید مدلول.
عقل از این نسبت محقق
زمان فقط از این فهمید، از این فهمید.
خب زمان مدلول نیست، به دلالت التزامی
از این فهمید زمانش.
ببینید شما در موارد دلالت التزامی چی میگید؟ در موارد دلالت التزامی عقل است به زمینه لفظ، لفظ بر یه چیزی دلالت میکنه، عقل لازمه‌شو درک میکنه. اونجا همینه بگید دیگه.
حالا مشکلی نداره. امر و نهی چه نسبتی هست بالاخره؟
بله.
تو امر و نهی نسبت چیه؟ محققه است، مقدره است، نمیدونم چیه؟
در کجا؟
تو امر و نهی. بالاخره نسبت طلبیه
دیگه. طلبیه دیگه.
نمیدونم بالاخره محققه است.
نسبت طلبیه دیگه. طلبم در برابر محقق و مرادی
این طلب دیگه اونجا زمان توش نخوابیده.
خب برای مصداق
طلب خب دیگه توش زمان نخوابیده. اما بالاخره ما ازش یه زمان ها نه انشاء دیگه
به خاطر همین، به خاطر همین که صاحب کفایه میفرماید که شما چون زمان نیفتاده میبرن شما در اضرب مولا میتونه بگه اضرب قدم، اضرب الان.
نه اگر قدم و نمیدونم مثلا الان
نیفتاده دیگه، زمان نیفتاده دیگه. ایشون همین میگن در نسبت طلبیه زمان نیفتاده اصلا، خود انشاء در زمان حاله، اما در اون نسبتی که زمان نیفتاده
در فعل مضارع در ماضی و مضارع زمان افتاده.
بله دیگه
درست شد. خب
این همونیه که ایشون میگن فرق است بین امر و نهی و فعل ماضی و مضارع. فعل ماضی و مضارع دلالت بر زمان میکنند، اون موقع اسناد به زمانیات داریم به دلالت عقلی، اما فعل امر هیچ کدوم از اینها رو نداره.
اگر فعل ماضی
در فعل امر
حالا بیام لغتش شما سوال تا ایشون بنده
خدا اگر نسبت در فعل ماضی همیشه باشه خب بعد این نسبت نسبت درش هیچ تخصیص نخورده. اما نسبت به خداوند میگیم این نسبت در کار نیست دیگه.
کدوم؟
وقتی میگیم علم الله. خب علم الله چون نسبت، چون گفتیم فعل ماضی بر زمان دلالت نمی‌کنه، فقط بر نسبت.
آفرین.
و عقل از نسبت خود... عقل از نسبت زمان.
اما چجوری میفهمی؟ اونو بگی.
خب نسبت
عقل چجوری میفهمی؟ نه اونو به من بگی.
مترقبه.
عقل چجوری میفهمید که نسبت مترقبه مال زمان ماضیه؟
چجوری عقل میفهمه؟ که پای از زمانی نسبت دادیم به زمان.
چون به زمانی نسبت دادیم ما میفهمیدیم زمان ماضی را. فلذا این دیگه در خدا جاری نمیشه. اون تخصصا خارجه، اون تخصیص ندادی. عقل اصلا میگه این اصلا موضوعا خارجه.
به خاطر اون
بله دیگه.
در اینم که گفتم قدر مشترک داره. قدر مشترک نیستش در زمان مضارع. زمان مضارع رو تو ما میگیم دارا میکنه بعد دو زمان. معنای واقعیش اینه، میخوام این رو بگیم. میخوام بگیم زمان مضارع دارا میکنه از همین الان تا آینده، در یکی از اونها محقق میشه. اگه بخوام در آینده نزدیک یا آینده، اینا باز از مقیدات بیاریم. اینکه اولا که برای اینکه میگفتن این چطور میشه ما بگیم در دو زمان، نه معنای مضارع رو که میخوام بگن اینه مرادشون. آقایون میگن فعل ماضی که بر زمان گذشته، فعل مضارع داره میکنه بر حال، همینجور این زمان اصلا شروع میشه تا آینده، بعد عبارت اخراج میشه حال و استفهام.
جامعش مقابل ماضی،
زمان که ماضی هم میگیره.
خب نه زمان مقید از اینجا به بعد.
خب این دیگه مبهمه، این جامع از اینجا به
بعد جامعش در مقابل ماضیه. ما یا گذشته داریم،
حالا اصلا لازم نیست که جامعش، ما اشاره میکنیم، اشاره میکنیم به اون جامع وسیله استفهام. ما از خود صاحب کفایه میگیریم، به خود صاحب کفایه تعویل میدیم.
نه ببینید جامع باید
ما میگیم اون جامعی که اشاره میکنیم به وسیله اون، به وسیله حال و استفهام.
جامعه محقق میشه.
شما دو تا بخش رو دارید میگید. صاحبی که میگه اصلا اجزاء زمان ذاتن با هم فرق میکنن. شما باید جامعه برای این درست کنید. نگاه کنید ذاتن
آقا درست ذاتن منم با شما فرق میکنم. من از این جنس و فنس که یکی هستیم. درست زمان هم همینجوری ما قبول داریم.
مفهوم زمان رو گسترده بگیرید. ماضی رو هم میگیره آخر.
حالا نه.
اگه بگید آقا قدر شما بین حال استعمار مفهوم زمانه.
زمان از ما ببر.
این دیگه
زمان
از جا ببر. تکرار شد. نه.
نه
خب شما میگه از اینجا تا اونجا این خودش الان
نه چه ادعایی
که قرار مشترک
آقا مگر ما اشکال داره که ما بیایم بین انسان‌ها بیایم باز یه خاصشون رو جدا کنیم به یه قدر مشترک برای اینا در نظر بگیریم بگیم انسان‌های مشهدی چه اشکال داره
مثلا شما نمی‌تونید بگید از اینجا تا اونجا
نه نمی‌گیم از اینجا تا اونجا
زمان شما اینطوری
نگاه کنید میگیم اون زمان غیر ماضی اون زمان غیر ماضی
نه این نشد جامعه
چرا
نه به قید عدمی جامع نمیشه
حالا علایت
پس بنابراین
اشکال دیگر
شما بنابراین بر هر چیزی میتونید اینجا جامع درست
کنید مشکل نداره
به درد نمیخوره اینجا
نه
جامعه‌ای که موضوع الله باید معین بشه
نگاه ما در قدر مشترک میگیم در بر بگیرد
چه شما میگید آه غیره این دیگه نمیتونه موضوع الله باشه موضوع الله باید مبهم نباشه باید معنا برسونه
در شرع نوشته از حال و بعد منظور شما از چه از زمان تکلم هست یا از زمان کدوم زمان هست در شرع نوشته
سلام علیکم
از حال و بعد اگه کجا می درست بکنه از حال تکلم هست یا از چه حالی هست
آقا
بعد مثال
دیگه من خدمتتون باشم ببخشید
ماضی
بعد راست